الله الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين علي عليه السلام لا تكونن عبد غيرك فقد جعلك الله سبحانه حرا. از نهج البلاغه حضرت فرمان که بنده دیگری نباش در حالی که خداوند متعال تو رو حر و آزاد خلق کرده. اون جریان بشرا حافی بود دیگه که اومد امام موسی کاظم علیه السلام گفت این صدای ساز و دهل و طبل و این چیزا از اینجا میاد، این صاحب این خونه کنیزش گفت حره یا آزاد؟ گفت آزاده. گفت اگه آزاد این کارو نمی‌کرد یعنی به گوشش رسون کنیزه. بعد دیگه بدو بدو پاپای برهنه اومد دنبال امام موسی کاظم، همون به بعد دیگه هدایت شد. غرض این که کسی که دنبال دنیا و اینجور امور بره به ظاهر آزاده، یعنی مفهوم آزادی اونی که تو غربه با این آزادی که در حقیقت حضرت فرمان خب خیلی فرق داره. 180 درجه، بعضی موقع 175 درجه، بعضی موقع 186 درجه میشه. حتی بخوام میگم بیشتر از اون حده. کلن قابل درک نیست برای خیلی این مفهوم آزادی، به ظاهر بند و در واقع آزادی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما چند تا صنعت تو علم بدیع خوندیم. یکی از صنعتایی که خونده بودیم صنعت اطباق بود، طباق باشد. طباق چی بود صنعتش؟ جمع بین دو تا چیزی که متقابل باشن. یه سه تا شعر فارسی از قبل نوشته بودیم، گفتیم همش عربی نخونیم. دوران جاهلیه من دوران اخیه دوران جاهلیه نه نه خودم نگفتم شعرها را، شعرهای فارسی از شاعران بزرگیه. عرض به خدمت که یه شعرش اینه، میگه که خواجوی کرمانی شعر گفته، میگه آب بریز آتش بیداد را، زیرتر از خاک نشان باد را. آب بریز آتش بیداد را، زیرتر از خاک نشان بنشین نشان باد را. باد بالاتر از خاک دیگه. میگه آب آتش رو، آب بریز رو آتش بیداد خاموش شه، باد با این که بالاتر از خاک بیار زیر خاک. الان طباقش اینه که آب و آتش و خاک و باد، چهار تا عناصر اربعه. قدما اینجا آب مقابل، اصلا چهار تا مقابل هم بودن دیگه از قدیم، مثلا آب آتش، آب آتش، خاک و باد، چهار تاش مقابل هم اینا تقابل دارن. یا سعدی میگه امروز چه دانی تو که در آتش و آبم، چون خاک شوم باد به گوشت برساند. آتش و آب، خاک شوم باد، اینجا هم باز خاک و باد، چهار تاش اومده. یا یه شعر دیگه سعدی داره، بی تو گر در جنتم ناخوش سرای سلسبیل. عشقی شعرش داره، قابل توجه به حضرت رفقا. بی تو گر در جنتم ناخوش سرای سلسبیل، با تو گر در دوزخم خرم هوای زمهریر. اون اینکه تو باشی، این همون مضمون دعای کمیل هم هست که لای حبلی صبرت علی هر ناری که فکیف اصبر علی فراقک. یا تو مناجات دیگه داریم که اگر خدای منو داخل آتیش کنی لعز جنه زدیج العاملین و لعبکینه که یا رب بکار فاقدین عینه کنت یا ولی المؤمنین. تو دعای چیز دیگه کمیل، یعنی تو بهش مهم اینه که من با تو باشم، ولی تو جهنم باشم بدون تو فایده نداره. تو بچه بهش باشم بدون تو فایده نداره، جهنم باشم با تو. بی تو گر در جنتم ناخوش سرای سلسبیل، با تو گر در دوزخم خرم هوای زمهری. زمهری رو سلسبیل مقابل همن، دوزخ و جنتم مقابل همن، ناخوش و خرم هم خب به این نحوی مقابل هم. این هم یه شعر. شعر زیاده ها از این چیزای فارسی، حالا من فرصت کنم میارم گاهی تو هر صنعتی، ولی بعضی موقع فرصت نمی کنم دیگه. حالا اونان انشالله میارم. حالا دیگه بعضی ادبیات فارسی اینجا کس کار نکرده، اینا تو ادبیات فارسی صبت خب صبت علی مسائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا بین لیل. آره لیل و نهار تقابل. درست. خب پارادوکسی که یعنی پارادوکسی که چجور باشه، مثلا هوای مقابله باشه. آره دیگه گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیز، گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت. اینجا الان تقابلش کجاست؟
خوش و ناله و خوش
عرفا باید مقابل هم قرار بگیرن. ناله و خوش که مشکل. حالا اینو ممکنه باید ببینیم اون تعریفی که از اون صنایع خوندی برش صادقه یا نه. خب مصرع دوم چی؟ کدوم مصرع؟ ناخوش سرای سلسبیل. خب چی کار داری دل بچه بچه؟ با تو گرد در دوزخم خورم هوای زمهریه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صنعتی که میخواییم وارد بشیم صنعت ارصاد. ایشون میفرمان که ارصاد در لغت به معنای اینی که شما یک رقیب در راه قرار بدی، نصب کنی، نه اینکه اینجوری بزنی بدی و نصبش کنی، یعنی یه رقیبی بذاری تو راه که اونجا چیکار کنه. رقیب اصلا به چه معناست؟
مراقب،
اصلا نگهبان، مراقب. خب معمولا رقیب میذارن، مراقب میذارن تو راه که چی بشه؟ نه، بعضی گفتن که دو تا کار داره. بعضی موقع رقیب میذارن برای اینکه راه نشون بده، مراقب یه نفر میاد گم نشه، خب این راه نما در حقیقت. یا اینکه نه، بررسی کنه ببینه کی میاد کی میره، فضول باشه محله. آره شاید اونم اون دیگه اصل هستش میشه. اگه بخواد فکر لغتش برید ممکنه به اون برگرده که از رقب و اینا مشتق باشه. درسته. بعد تو راه میشینه مثلا میبینه کی میاد کی میره. یه مثال هم زدن تو بیشترش تو همون بحثه دوزان راهزنها و اینا که یه نفر میفرستن تو یه جای وای میسته میگه منتظر باش، در کمین باش که ببین قافله هر وقت اومد بار خبر کن. بهش میگن رقیب. یعنی اینو این عملو بهش میگن ارصاد متعدیه. یعنی چیکار میکنه ارصاد؟ میگه ارصد القوم، یعنی به رصد میذارن، یعنی یه نفر میذارن که مواظبت کنه و مراقبت کنه. به چه غرضی؟ اونش دیگه مختلفه. در کمین این ربک مفعال چه صفته ایه؟ یعنی چه این ربک لبل مرسول؟ چی؟ مفعال دیگه، مفعال خوندیم اسم آلته.
پس فعل جمله چیه؟
چیه؟ خب میاد نمیاد چیه بگید؟ این عقلتون الان فقط کار میکنه. ببین اینا با ذهن از این بر میگه خب این که اسم آلت، این آیم جور در نمیاد، پس ممکنه مثلا این دوتاری کنار هم میذاره میگه خب اسم آلت نیست دیگه. خیلی هنر کردید این مطلب رو گفتید. مهم اینه که میخوام اینم صرفتون چقدر قبیه. تو علوم العربی نوشته اگر اونجا مراجعه کنید وزن مفعال غیر از اسم آلت چیزای دیگه هم میاد، یکیش همین آیه. حالا به هر حال اینجا مراد آیه اینه که خداوند در کمینگاهه، تو کمینه که بنده هاشو در حقیقت در کمینگاه نسبت به کافران ظاهرن. بعضیا این معنی لغوی شده هنوز استلن، بعضیا به این ارصاد صنعتی که میخوایم بخونیم گفتن تسهیم. تسهیم با سین و ها. خب معنیش تفسیرش میگه عرب میگه بردن مسهم، برد لباسی که مسهمه تسهیم شده. یعنی چه لباسی؟ یعنی فیه خطوطون مستویه، خطای یکسان توش هست، یعنی مرتب و منظمه، یعنی لباسایی که طرح داره طرحش خطای یکسانه، چلتیکه نیست، گورخر. آره دیگه گورخر هم اونجوریه، ولی خب منظور تو پارچه هست دیگه، گله اون حیوانه. بله حالا میگن گورخر خر بوده رنگش دادن، یا خره رفته، گورخره رفته حمام، گورخره رفته حمام خر شده، نه خطاش پاک شده. این اختلاف بین فلاسفه. حالا اون دیگه بحث حیوان شناسیه. بردون مسهم فی خطوط مساویه، خط به خط اینجوری مساوی رو پارچه هست، یه پارچه خاصی. این معنی لغوی ارصاد و تسهیم، بیشتر ارصاد میگن تا تسهیم، بعضی بهش گفتن تسهیم، معنیش چیه؟ و هو ان یجعل قبل العجوز من الفقره فقره او من البيت ما يدل عليه اذا عرف الروي. خب اینجا چند تا اصطلاح داریم، اونا رو بعد اول توضیح بدیم بعد معنیشو بگیم. یکی بحث کلمه فقره. خب بیت که معنیش واضحه، یه بیت. البته گاهی به مصرع میگن بیت، ها اینم هست. تو فارسی ما بیت و کلشو میگیم دو مصرع، ولی گاهی به مصرع میگن بیت. جا همون یک کاملش میتونه باشه، یعنی دو دو مصرع. تو شعره. فقره که اصلش فقره، فقره مثل کلمه. چطور کلمه رو میشه خون کلمه و کلمه؟ کتف رو میشه خون کتف و کتف، نمه رو میشه خون نمر و نمر، این قاعده است. فقره میشه خون فقره و فقره. سه وجه تو این وزن جایزه، تو صرف اینا رو خوندید. بله خوندید یا نخوندید؟ یادتون هست؟ تو سه وزن جایزه. فقره، حالا ما میگیم فقره، 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 فقره نمیخونه. فقره اصل معنیش معنی ستون، دخیه تیکه از ستون فقرات، یعنی اون استخونی که پشت کمر از نخا شروع میشه به پایین که ما بهش میگیم ستون فقرات. فقرات جمع یعنی تیکه تیکه، ستونهایی که تیکه، چون تیکه تیکه است دیگه، یه ستون مستقیم که نیست که، معلوم موقع کمر نمیشه تکون بخوره جلو عقب بره، بعد یه حالت صاف میشه، تیکه تیکه است، اون یه تیکهشو میگم فقره. این اصل معناش مربوط اون استخونه میشه. معنای دومش که یه مرتبه بعد از اینه، هلیون یوساق علا شکل فقرت زهر. حلی جمعه، با یوساق جور در نمید، حلی غلطه، حلی جمعه، حلی مقابلون گفت توساق، حلی غلطه، هلی یا حلیه، الان نگاه کردم یادم رفت، یا حلیه یا هلیه، یکی این دوتا جمعش میشه حلی. حلی به معنی زینته، زیور، طلا، مثلا یه طلایی، زیوری، طلایی که ریخته میشه بر شکل ستون، یکی از ستون فقرات، یعنی طلایی که بر اون شکل ستون فقرات ریخته میشه. حالا من ندیدم چجور طلایی مثل چجوری میشه مثلا یه طلایی، حالا نه اینکه گردن بندیه اینا نمیخواد بگی درست میکنه، یه طلایی که بر شکل تو قالب شکل اون یه تیکه از ستون فقرات میریزن، به اون قالب و شکل در میارن، حالا دیگه شمش طلا میشه، منظور اونه. حالا آخه میگه اون قالبه مثل ستون فقرات میمونه، نه یه تیکش، یه فقرت زهر، نه یه ستون فقرات، یعنی یه تیکش. حالا من نایدم چیه قدیما میرفتن چجوری بوده نمیدونم، حالا یه همچین زینتیه که اونجوری درست میکردنش. این معنی دوم. معنی سوم که این دوتا معنی به بحث ما ربط نداشت، اینا معنی اصلیش بود، یعنی به ترتیب. معنی سوم که به بحث ما ارتباط داره اینی که بخشی از کلمات، یا اینجوری بگیم کلامی که در حقیقت عدل داره، کلامی که عدل داره و در نثره، کلامی که عدل داره و در نثره، بخشی از کلام که عدل داره و در نثره. این که بگیم عدل داره، چون شما مثلا میگین زیدون قائم، اینو بهش نمیگم فقره، هیچی دیگه نمیگم، میگه زیدون قائم، فقره نیست، خودش یه کلامه، فقره اینجا معنا نداره. فقره حتما باید دو تا باشه، یعنی مثلا تک فقره تک بیتی داریم ما، ولی تک فقره ای ما نداریم. فقره باید اینو سیالکوتینو تذکر داده بود که تو بیت مثلا یه بیت داریم، تک بیت یه بیتی، ولی یه فقره ای اصلا اگه یه دونه باشه یه کلامش میشه فقره نمیگم، باید دو تا باشه حداقل، دو تیکه. پس عدل داشته باشه و چی گفتم؟ در نثر باشه، یعنی شعر نباشه. اینوش میگم فقره. مثلا این همه مثلا همه آیه قرآن فقرات میگن، فقرات مثلا یه بخش، بسم الله الرحمن الرحیم، ثمانیت ازواج یه فقره، من الزعن اثنین یه فقره و من المعز اثنین یه فقره. بعد مثلا اینا فقرات مختلف، مثلا سوره های کوچیکه، آیات کوچیک داره، فقرات خیلی جالبه. مثلا همین آیه، بعضی آیه هر آیه میشه و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا اما خلق از ذکر و الانسا، این هر کدوم یه فقره است. این آیات یه تیکه بخشی از کلام ادل داره، حالا تکرار اینو بهش میگن فقره. مثل بیت میمونه دیگه، فقط فرقش اینه که تک بیتی داریم، تک فقره ایمون نداریم. بعد کلمه عجوز به معنی ته، آخر، پایان، نهایت، دنباله، دوم، اینا هم هر چیزی که دلالت بر آخر و نهایت و پایان یک شی میکنه. بعد تو عجوز، تو بیت چی؟ ادل چیه؟ ادل یعنی یکی مثل خودش، موازه. اصل ادل تو اون چیزی که میذارن رو خر سوار میکنن که بار ببره، این یه کفش میشه یه ادل، این ورش میشه یه ادل. اون عدالت هم مثلا میاد خورجین رو آره دیگه، خورجین دو طرف داره، یه این میشه یه ادل، این میشه یه ادل، ادلان اینو بهش میگن ادل. یه طرف یعنی یه طرف دیگه داشته باشه شبیه خودش. عجوز هم که معنی لغویشو گفتم، عجوز تو بیت اون کلمه آخره دیگه، حالا قافیه یا ردیف، قافیه دیگه. تو عربی هست نمیدونم ردیف داریم یا نداریم، تو فارسی که داریم، تو عربی ردیف داریم یا نداریم من نمیدونم، تو عربی داریم، بیشتر قافیه داریم، آخرین بیت آخر بیت قافیه. تو فقرم آخرین کلمه فقره میشه عجوز، آخرش دیگه، معنی خاصی نداره، این همون معنی لغویشه. روی، کلمه روی معناش آخرین حرفیه که، آخرین حرفیه که فقره یا بیت تموم میشه بر اون حرف. دیدید میان قصیده لامیه، قصیده میمیه، قصیده عینیه، قصیده نمیدونم باییه، یعنی قصیده هایی که آخرشون با تموم میشه، با لام تموم میشه، با تا تموم میشه. فقرات هم اینجوری، فقرات الان آیاتی که خوندم از سوره اعلا با الف تموم میشد، لیل ازا یخشا، نهار ازا تجلا، اینا یا سوره شمس آیه دیگه با الف، گاهی با را تموم، سوره قمر با را تموم میشه و هر چیزی، هر حرفی که آخر فقرات با اون تموم میشن. اینا مثلا خب اینا اصطلاح شناسی بود، یعنی ما مدام میشناختیم تا ببینیم مثلا ارسال حالا یعنی چی. خب ارسال حالا معنیش اینه که قبل از عجوز، قبل از عجوز چی شد؟ یعنی قبل از کلمه آخر بیت یا فقره شما یه لفظی رو ذکر کنه متکلم، یه لفظی رو متکلم ذکر کنه که اگر روی فقرات یا اشعار و ابیات رو ما بشناسیم، این لفظه بر اون کلمه دلالت میکنه، یعنی نصف علم رو به ما میده، نصفش میشه غیب، ما علم غیب میدونیم، یعنی نصف اطلاعات به ما میده، نصف اطلاعات رو چیکار میکنیم؟ خودمون با عقلی که داریم کشف میکنیم. مثلا این اگر یک بیت تصور کنید، این میشه عجوز، اینم یه بیت بالاش تصور کنیم، اینم یه بیت پایینش، این بیت ها با نون تموم میشن، قصیده نونیه ها با نون تموم میشن، اینم عجوز. این اینجا هم بهش میگن چی؟ قبل از عجوز. خب قبل دیگه، قبل قبل اینجا باشه، این قبل، این قبل، این قبل، این قبل همه اینجا معمولا هم خب اول که ذکر نمیشه، این وسط مثلا این آخر ذکر میشه، این قبل از عجوز. اینجا ها یه کلمه ذکر میشه، یه لفظی ذکر میشه که شما اگر یک، خب اون لفظو بدانیم، دو روی را بدانیم، سه یه چیز کتاب نگفته حواشی تذکر دارم باید اینم اضافه بشه تا بدونیم، اونم صیغه در حقیقت اون لفظ ما قبله، فعل اسم، مثلا فعل اسم ماضی مضارع، اینم بدونیم، بعضی جا کلی صیغه شو بدونیم فهمیده میشه، بعضی جا نه، صیغه شم فعل و اسمیت صیغه شو بدونیم، یعنی چه صیغه یه فعل اسم فاعل اسم مفعول چیه، همینقدر بدونیم این سه تا اطلاعاتو به ما بدن، ما با این داده ها میتونیم علم جدید کسب کنیم که اون عجوز چیه، یعنی بدون اینکه عجوز به ما بگن ما خودمون میفهمیم. و قشنگ میشه کلام. حالا همش تو اونایی که پیش مثالی که خوندم، اونایی که پیش مثالی که چی داره میگه، حالا من نه یه مثال بزنم مثال میزنیم نه بدونیم دلالت میکنه چرا گیر،
یعنی اینکه ما وقتی عزیزم شنیدیم میفهمون لفظ کدوم بوده که اون
نه نوعا فهمیده میشه، نوعا فهمیده میشه. حالا تو ازش سخت باشه، حالا مثالش رو دقت کنید. تعریفش اینه که قبل از عجوز در بیت یا نثر لفظی ذکر بشه که اگر ما روی اشعار رو بدونیم، صیغه اون لفظ هم بدونیم، که میدونیم دیگه صیغه لفظ نثر ذکر شده میدونیم دیگه، بدونیم عجوز معلوم میشه. لفظ ذکر شده دیگه، اول اومده قبل از عجوز، قرینه هست مشخص میشه. آره اون که کلی، حالا تو مثال ها مشخص میشه. حالا نگاه کنید بعد مثل این، خب مثلا مثال های اصلی رو بزنیم، دو تا مثال میزنیم دیگه. یکی از شعر، یکی از نثر. و ما کان الله لیظلمهم، خداوند اینا رو ظلم نمی کنه، یه فقره. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینم یه فقره. آیات قبل اینجوریه، یعنی آیت قبل رو بررسی کنید، الّذین تفهمون ملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما قالوا علیکم سوره چیزه این چند جمعه داره اون آیه 57 این نیست، سوره این فکر کنم سوره چیزه نه توبه نه چلن که بودم نوح روم چیه قبلش رو بخونید. خب یه ذره آره دیگه نوح روم هم میشه. ببین آیه 7 غافلون، آیه 8 کافرون، آیه 9 یزدمون، آیه 10 یستهزئون. روی چیه؟ نونه دیگه، روی نونه. اینو فهمیدیم از آیه قبل، بعد که نه، از معمولا از روی رو از قبل میفهمیم. روی رو فهمیدیم نونه. خب صیغه لیزدمهم چیه؟ فعله. ظلم هم فهمیدید، یه ذره آدم باهوش بشه میفهمه آه کلمه آخر بهش نگن خودش میفهمه. و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم، آیه قرائتی زیاد اینجوری میکنه، یه آخرین کلمه رو نمیگه، بعد از مردم میخواد، مثلا میگه چی مثلا فلان، آخرین کلمه رو از مردم میخواد. این گاهی چرا؟ چون قرینه هست مردم هم میگن. یا بعضی موقع شاعرها دیدید شعر میخونن یه جوری شعر میخونن، حرف اصلا طرف هم اولین بار داره میشنه ولی کلمه آخر نمیگه، مردم میگن. چرا؟ چون همین روی رو فهمیدن، با قرینه تشخیص میدن. این زیباییه که خودش خود به خود میاد دیگه. و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم، معلومه یظلمونه به خاطر یه یظلمهم، به خاطر روی معنا نداره. مثلا میگه ولکن ممکنه اینجوری بود، ولکن کانوا انفسهم نافعین، زارین، زاربین، یظلمون. چه ربطی به موقع با لکن و ما قبل و ما بعد نداره؟ تشخیص میدیم دیگه، قرینه هست. چی؟ قرینه هست. قرینه این که میگه خدا اینا رو ظلم نکرده، ولی خودش اونم باز از همون قرینه میفهمیم، یعنی تو کلمه اینجوری ولکن کن انفسهم، ما میفهمیم مثلا الان یه کلمه میخواد بیاد با کانه مناسبه یا با الله مناسبه یا با ماما، این مشخصه، قرینه است. و فعل بید نحو قوله اذا لم تستطع شیئا فدعه و جاوزه الى ما تستطیع. شعرهای قبل آخرش به عین ختم میشه، عین میگه موقعی که نتونستی کاری رو انجام بدی ولش کن، برو سراغ کاری که میتونی دیگه. یعنی اگر تستطیع رو به ما نمیگفتن میدونیم آخرش عینه، میگه نمیتونی ولش کن، برو سراغ کاری که به نفعته، که نمیگه به قرینه مقابل میفهمیم برو سراغ کاری که میتونی. یعنی آقا وقتی یه کار رو نمیتونی انجام بدی نگو بشین تنبل و آر، مثل کسی که آقا میگه من آخه این کاری که به من سفارش شده من نمیتونم اینو انجام بدم، سخته برام، خب برو یه کار دیگه انجام بده. نه من باید همین کار انجام بدم، خب نمیخوام کار کنم دیگه. منظورش همونه دیگه، برو یه کاری که میتونی انجام بده. میگن اومد پیش پیغمبر گفتش که من قبل از اینکه بگه اظهار فقر کنه، پیغمبر فرمود که کسی از ما پولی بخواد، چیزی بخواد بهش میدیم، ولی اگر افت به خرج بده و مثلا بی‌نیازی یعنی تودار باشه و در حقیقت چیزی نخواد، خدا بی‌نیازش می‌کنه. رفت، خیلی وضعش خراب بود. دوباره اومد بگه دوباره پیغمبر هم جمله رو گفت. دفعه سومت میگه دوباره هم گفت که خجالتش گفت که نگفت دیگه. بعد رفت گفت چیکار می‌کنیم؟ خار جمع می‌کنیم. هیزم جمع می‌کنیم توی صحرا. رفت هیزم جمع کرد و اومد و فلان. بعد هیزم که جمع کرد و بدهکارم بود و اینا. بعد همینجوری هیزم جمع کرد و اومد فروخت و فلان و فلان، همینجوری پیشرفت کرد و سرمایه‌دار شد. بعد یه روز پیغمبر رد میشد گفتش که من نگفتم کسی که بی‌نیازی به خدا بی‌نیازی در حقیقت داشته باشه بره کار کنه. حالا هیزم جمع کردن این ساده‌ترین کار اون زمان. صحرا هیزم چوب ریخته بره جمع کن بفروش. منظور این خیلی برای جوانای کسایی که جوانایی که کار نمیکنن الان بیشتر پشت میز میخوام بشینم اینا. خب بابا برو یه کار. من مکه رفته بودیم با یکی آشنا شدم، گفت من خونه دارم، ماشین دارم، مکه اومدم، برای زمینم خریدم. یه جوان بودا، گفتم شما چی؟ گفت هندو نمیفروشم. الانم میبینمش گاهی بعد چند سال قشنگ کلا میذاره، از صبح میاد تا ظهر کار میکنه ولی زحمت میکشه، هندونه خربزه پشت این وانتا. میگه الان چندین میلیون یه عالم پول جمع کرده بود، هم خونه خریده بود هم ماشین خریده بود با هندونه فروشی. حالا نمیخوایم این همه برام طرف دانشجو میگه برو هندونه بفروش مثلا، ولی بالاخره هر کسی متناسب با خودش یه کاری بالاخره پیدا میشه. هی میشینن میگن کار. من بارها دیدم سر این مغازه نشم مثلا شیشه‌گر نوشته آقا هی چه یه نفر میاد اینجا یه ماهونه دووم نمیاره. خب جوونا خب از اول که دوست دارن دوست داره اونجا بشینه، دو ماه که کار کرد یه 206 بخره. نمیشه دیگه. اینا بالاخره باید جوونا گفت بله خب یکم سختی باید بکشن. حالا
سیغه
باشه. سیغه شاره. مثلا ببینید اگر یکی نبود ها اینجوری میشد و ما کن الله لیذم هم ولکن کن انفسهم ظالمین. اگر ما سیغه را ندیم احتمال میدیم ظالمین باشه. آره. از اون لفظ یذمون که فعل اینم فعله. تفسته فعل اینم فعله. خب یه چشم یه لحظه یه مثالی داره و ما کنن ناسو الا امتن واحده فختلف و ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم فیما. یه اون کلمه اذا عرف الروی رو که داشت، اون اذا عرف الروی، این اذا رو میگه متعلق به یدل. اگر شما بدونی روی رو ندونی روی رو به ارصاد ضربه نمیزنه. ارصاد ارصاده. ممکنه این شعر الان ارصاد داره، طرف خب روی رو نمیدونه، همین بیتو شنیده، این ارصاد ارصاد بودنش که لطمه نمیخوره که. فقط میخواد بگه تو ارصاد اگر تو روی رو بدونی میتونی بفهمی. معمولا هم زیباییش اینه که انسان بفهمه یه چیز دیگه، نفهمی که خودش هست دیگه. این ارضا متعلق به یدله، یعنی کی میفهمی؟ موقعی که روی رو بدونیم. یه جور مثلا این آیه رو اگه به شما بدن، آیه قبل رو به شما ندن، بگن و ما کنن ناسو لامتن واحدتن فختلف و ولو لا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فی اختلاف. این آیه الان ارصاده، ولی شما ربی رو میدونید؟ آیت قبل رو نمیدونید؟ نه. آیت چجوری یختلفون رو نیارید؟ یختلفون نیمده، یختلفون نیمده. شما آیت قبل هم نمیدونید، ممکنه احتمال میدید فیما فیه مثلا اختلافو، فیما فیه، چون اونجا هم داشت فختلفو. خیلی به ذهن میاد که اگر کلمه ای از ناحیه پروردگارت نبود حکم میشد بین اینها در آنچه که اختلاف کردند، چون اختلاف این به ذهن میومد. ولی وقتی آیت قبل رو میسنجیم میبینیم آیت قبل مثلا با نون ختم شده، اون فعل مضارع هم هست نون داره، میگیم یختلفونه و الا از خود این آیه در نمیاد. برای همین شرط کردن که روی رو بدونه. این هم از این سند تمام شد. نه لازم نیست. الان مثالی که زده اینجوریه، دوتاش تو یعنی یکیش تو یه مصره، یکیش اون یکی هم باز تو اون فقره است، ولی لازم نیست. نه لازم نیست، شرط نیست، قبلش باشه. نه نه نه، روی رو اصلا کاری تو ارتباط با روی کار نداریم، فقط روی رو برای این کار داشتیم که اگه تو میخوای زیباییشو بفهمی روی رو بدونی میتونی اون کلمه رو بگی. اون قید نیست که، اتفاقا قید نیست، میخوایم بگیم چه فرق میکنه تو کلام نثر باشه یا تو شعر باشه. آخه بعضی صنعتایی که بعدا میاد مخصوص شعره، بعضی مخصوص نثره. این نه، این صنعت کوموسلاو همینو میگه. آخه نه تو شعر باشه، شعر 20 بیته، کجاش باشه؟ تو هر بیت میشه بیت کرد، لذا دونه دونه داریم نگاه میکنیم دیگه. نمیخواد بگه بیت سوم باشه ما دنبال تو بیت نهم دنبال ارصاد میگردیم، اصلا اصلا به ذهنش نمیاد. صنعت بعدی صنعت مشاکله است. بفهم.
مثلا
چه جوری هست میزنی؟ همین دیگه است، همین چیزا فهمیدم.
بعد متوها بحث سمون چیزا رو مثلا
اون تنظیم آره گاهی میشه حد زد، ولی گاهی نمیشه. یه تو بعضی جاها مشکل پیدا میکنه. مثلا تو وجاوز و الی متستتیو میفهمیم که نمیتونی بگی وجاوز و الی ما انت مستتیون، همچین چیزی نمیشه عذاب در بیاد. اونجا قرین است، ولی تو اینا اتفاقا تو فیما فیه یختلفون تو همون یزلمون میشه گفت ظالمین دیگه، هیچ مشکل نداره. صیغه رو نشناسی، نه این پایینو یزلمون رو میتونی بگی ظالمین دیگه، اگه صیغه رو نشناسی اینجوری میگی، عین کلمه رو نمیتونی حرف بزنی. معنوی بودنش به خاطر همینی که با معنا سر و کار داره، یعنی شما معنای معنا رو حس میزنید. اون چیزایی که مؤسسه لفظی که میاد فقط لفظه، فقط قشنگی لفظه. اینجا با معنا کار داریم، یعنی شما یه معنی رو فهمیدی با توجه به یه اموری معنای دیگر هم میفهمی. حالا درسته در قالب لفظ باید بیاد. نه معنا رو معنا رو به معنی چیز نگیری، که معنا همین که شما یه لفظ رو میارید که با معنا کار دارید. ببینید تستت اذا لم تستت تستتی یزلم هم یزلمون، یعنی همین که این دو تا در مقابل هم قرار میگیرن دو تا معنا دارن دیگه، همینقدر مؤثر معنوی بودنشو کفایت میکنه. اگر مؤثر لفظ رو بخونیم بعد میفهمید که اینا معنوی بودنشون به چه معناست. مشاکله، صنعت مشاکله، صنعت بسیار زیبا و شیرین و پرفایده ایه. خب ما خیلی فرصت نداریم اینو دیگه، لطفا سوال نپرسید، من کل مطالب مشاکله رو بگم، فکر نکنم دیگه غیر از این، چون دو سه صفحه هم هست اینو همینو بتونیم بخونیم. خوبه مشاکله، مشاکله اسمش روشه دیگه، همشکل، دو تا چیز که همشکل هم من میگم مشاکل. تعریفش اینه که شما یک شیعی رو ذکر کنی به لفظ غیره، به لفظ غیره یعنی لفظی که مال این بند نشده، لفظه مال یه معنای دیگه بس شده، ولی معنایی رو میایی با لفظ دیگه ذکر میکنی، با لفظ غیرش. منتها لوقوعه فی صحبته، این لوقوعه فی صحبته تمام مجازات و محسنات همه چیزای دیگه غیر از مشاکله رو خارج میکنه. تو مجازم شما یه لفظی رو در حقیقت یه معنایی رو با لفظ دیگه ذکر میشنه، رجل شجاع رو با چی ذکر میکنی؟ با اثر. خب این همه جا خیلی جا هست، ولی نه، میگه ذکر و شیعه و لفظ غیره لبوقو یعنی تتمه تعریفه. چرا این کارو میکنی؟ به خاطری که این شیعه در مصاحبت و مجاورت و کنار این شیعه قرار گرفته، چون کنارش قرار گرفته اینجوری ذکر میکنی. مثاله خیلی زیبایی داره الان عرض میکنم. حالا تحقیقا او تقدیرا، یعنی این که یا میخواد در حقیقت این قرار گرفتن این شیعه واقعا تو لفظ اومده، تو عبارت قرار گرفته، یا نه از قرینه حالیه و مقامیه فهمیده میشه لفظش ذکر نشده. این مثلا تو جواهر یادمه این چیز این برش نبود، تفسیریش مثلا نبود تو جواهر. خیلی آیه بحث تفسیری میشه اینجا باز میکنه. وقوعش تحقیقی یا تقدیری، یعنی وقوعش واقعا اتفاق افتاده ذکر شده، یا یعنی اینکه نه لفظش ذکر نشده از معنا میفهمه. خب ول اولا نحو قولهی، اونی که تحقیقا ذکر شده مثل این شعر، میگه یه بنده خدایی بوده به اسم، اسمش هم عجب غریبه، ابن الرقعمق. بعضی هم گفتن ابن ابشمقمق، بعضی از لغوی ها گفتن این اصلا لفظ عربی نیست، لفظ شوخیه، لفظ اون هزل حزلی، یعنی لفظ بانمکش محمل شوخیه، معنی نداره. حالا رقع یه تنافری هم داره، رقع مق یا مثلا شقق مق، شمق مق، شمق مق. حالا این آقای یه بند خدایی بوده، یه رفقایی داشته، این رفقا یه روز سرد زمستان میان پیشش میگن بیا تو باغ ما با دور هم باشیم و عشق و حال کنیم. بعد میان پیشش میگن آقا ما داریم میریم، خب اونجا بالاخره آشپزخونه هست و میخوایم چیزی بپزیم و اینا، چی دوست داری برات بپزیم؟ یه چیزی بگو برات بپزیم خوشت بیاد، کبابی، برگی، چی میخوای، جوجه، بالاخره من بغلمون اینا سفارش بده، چی برات میخوای بپزیم؟ بعد این بنده خدا برگشته خیلی قشنگ گفته برید برای من لباس بپزید. چرا؟ چون لباس نداشته، داشته از سرما میمرده، انقدر بی لباس بوده داشته از سرما میمرده، اینا به فکر میمونه چی میخوری؟ چی برات بپزیم؟ این به خاطر خوشمزه بودن با این در حقیقت پختن و اینا برگشته گفته برید برای من لباس بپزید. یعنی چی لباس بپزید؟ یعنی لباس بجوزید یا لباس بیارید یا لباس بخرید. خب یکی از معانی مقصوده دیگه. به جای اینکه اونو بگه، چون اون در حقیقت مقابل تب قرار گرفته، یعنی معنای خریدن، آوردن یا دوختن رو با کلمه طبخ که به معنی پختنه استعمال کرده. چرا؟ به خاطر مقابله. تو فارسی هم تک و توک داریم، نماز خوردیم اونو. آره تو من یه مثال خیلی واقعی هم تو ذهنم بود قبل اینکه بیام اینجا، تو فارسی هم گاهی میگیم مثلا این مثال خیلی قشنگی بود. تو فارسی تو اصطلاحات روزمره گاهی برای خوشمزه گفتن گاهی از این اصطلاحات به کار میبریم. اتفاقا حالا یه مثالی رو تو متبل زده، مثلا میگه که آقا چی می نوشی؟ حالا تو عربی، تو فارسی خوردن هم به آب میگن هم به، ولی تو عربی تو ترکی هم اینجوریه. یعنی به یکی بگه مثلا، غذا می اکل تو، نمیگن که اکل تو الما، خنده داره دیگه، آب خوردن. تو فارسی میگه و تو عربی ترکی نمیگه، اون نوشیدن همون استعمال میکنن. میگه آقا مثلا چی می نوشی؟ چه مایه می نوشی؟ میگه مثلا غذا می نوشم، یعنی غذا میخورم. این به خاطر اینکه با نوشیدن یه جا افتاده، این همون لفظ تعبیر میکنه. حالا این مصاحبتی که ما میگیم اینجا توی این شعر خیلی خوشمزه است، یعنی خیلی لطیف و بامزه است، ولی صنعت مشاکله الزاماً این نیست. بعضی‌ها گفتن صنعت مشاکله سر از تملیح در میاره. تملیح یعنی حرف ملیح زدن و خوشمزه زدن. اینجا اینجوریه تو این شعر، ولی همیشه اینجوری نیست. حتی من اینجا باورتون نمیشه، الان حالا آدرسش خواستید میدم. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تمام نزدیک 10 آیه قرآن نوشتم که گفتن صنعت مشاکله توش اومده. این صنعت تو 10 آیه قرآن ادعا شده که اومده. یعنی منظور این که اونجا دیگه خدا نمیخواد خوشمزه‌ای در بیاره، که اونجا نه، یه مطلبی رو به خاطر اون مصاحبت گفته شده. حالا شعرش اینه، میگه که بیت اول اینجوری شروع میشه: اصحابنا قصد الصبوحه بالسهره و اتوا فأتى رسولهم إلي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت تطبخ لي جبة وقميصا. میگه اصحاب ما یه صبحی سحری اومدن پیش ما، فرستادن که خصوصی فرستادن که از ما دعوت کنه. قالو گفتن که اقترح شيئا، یه چیزی بگو، حکم کن، دستور بده. اقترح اینجا در این دستور بده، دستور بده که ما یه چیزی برات بپزیم، خوب برات بپزیم. اونم برگشت گفت قلتو تو بخو، گفتم که برید برای جبه پیرن و جبه رو اگه بخوای معنا کنید همون قبا از آب در میاد. جبه رو رو پیرن میدوزن میپوشن، همون قبا، چون گفتن جبه لباسیه که از جلو بازه، آستیناش هم گشاده. آره این دو نفره، این همون قبا میشه دیگه، قبا جلوش بازه، اینجاش هم آستیناش چیزه، عبا نمیشه، قبا میشه. بعد شاید هم عبا بشه، عبا هم بالاخره جلوش بزنم، عبا هم مثل. آره دیگه، قبا یا عبا. حالا قمیص هم به معنی پیرنه، میگه برای من برید یه پیرن و قبا، پیرن و عبا یا پیرن و قبایی برای من بدوزید، بپزید. حالا تفتازون میگه این خیتو، یعنی بدوزید. حالا زمانش از مغازه نبوده، نمیتونستم بخرم، باید میدوختن. حالا میگه چرا اینجوری گفته؟ به خاطر اینکه کنار تبخ التوم قرار گرفته. این از این. یه مثال دیگه، تعلم ما، این آیه قرآن، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اینجا نفس اول معنی واقعی خودشه. میگه خدا، حضرت عیسی به خدا میفرما خدای تو آنچه در نفس من هست، روح من هست، میدونی. ولا اعلم ما فی نفسک، ولی من اون چی که تو نفس تو هست نمیدونم. کلمه نفسی اختلافی است که برای چی وضع شده. این صنعت مشاکل تو این آیه مبنی بر اینه که کلمه نفس بر خدا اطلاق میشه، چون نفس معنی روحه، خدا روح نداره که، خدا یه موجود مجرده، روح نداره، نمیشه گفت نفس داره. ما ایدش هم بعضی این آیه رو بردیم، کل نفس ذائقه الموت، وقتی آیه خدا میفرمه هر نفسی مرگ رو میچشه، پس معلومه خدا تخصصا از اینجا خارج است، خدا نفس نداره که بخواد مرگ رو بچشه، هر چیزی که نفس داره مرگ رو میچشه، خدا نفس نداره به این معنا. اون یه قول دیگه است. اگر نفس ما اینجوری معنا کنیم، این میشه صنعت مشاکله که خدا نفس نداره. وقتی خدا نفس نداره و تعلم ما فی نفسی ولا اعلم، با طبق حقیقت اینجوری میشد ولا اعلم ما فی ذاتک، ما فی ذاتک، ذات خدا داره دیگه، بالاخره وجودی داره، یا ما فی وجودک، همچین تعبیری بود. به جای اون عدول شده کلمه نفس گفته شده به خاطر مشاکله با نفس، یعنی نفس گفته شده معنای خودش مراد نیست چون خدا نفس نداره، بلکه معنای در حقیقت ذات و وجود مراده، ولی به خاطر مشاکله و مجاورت با نفس اینجوری گفته شده. اگر کسی بیاد، چرا ما اندکم ازی گفته ما اندک، اگر کسی بیاد بگه نه نفس مشترک لفظی یه معنی دیگه داره، بر خدا واقعا قابل اطلاق، اینا رو بگه از بحث تنس مشاکله خارج میشه. نگفتیم اختلافه که مشاکله مجازی نه، بس میگه مجازه، مجازش به نحو مشاکله ایه، این اختلافه. حالا اختلافه دیگه، چرا اختلافه رو علت داره، اونا آدرس خاصی میدم، اختلاف شدید، بعضی میگن حقیقت، بعضی میگن مجاز، بعضی میگن نه حقیقت نه مجاز، اینو آدرس خاصی مفصل بحثه، یه بحث بسیار مفصله. آره نه احسن، فقط دو تا لفظ، این دو تا لفظ کنار احسن، فقط این دو تا کنار هم قرار گرفتن. اطب خود اصلا پختن چه ربطی به دوختن داره؟ هیچ ربط خارجی نداره، فقط چون شما اینجوری گفتید. آره همون دیگه، به همون شکل. آره تضمین نه، تضمین اینجا اصلا اینجا تضمین نه. و ثانی، ثانی اونیه که در صحبت غیر، مصاحبت غیر تقدیرن قرار گرفته. یه مثال روون اول برای شما بزنم، این مثالش خیلی طولانیه، رفته سراغ آیه قرآن، از بحث تفسیری باز کرده اینجا. مثالش اینه، مثال خیلی روونش، من مبلغون افناء یعرب کلها انی بنیت الجار قبل المنزلی. چه کسی؟ من مبلغون افناء یعرب کلها انی بنیت الجار قبل المنزلی. چه کسی برساند، تبلیغ کنه، برسانه به افناء یعرب، یعنی مردم یعرب، جماعت قبیله یعرب. افناء به جماعت میگن که معلوم نیست کی هن، همینجوری همین مردمی که اینجا جمع شدن، مردمی که تو قبیله یعرب هستن، به همشون برسونه. کیه که برسونه به قبیله مردم؟ چی برسونه؟ چی بگه؟ اینو بگه که انی بنیت الجار قبل المنزلی. خیلی لطیفه ها، قشنگه. میگه اینو بگه که من همسایه رو قبل از منزل بنا کردم. اینجا یه کلمه بیشتر نداریم، بنای تو، ولی این بنای تو قرینه است که این قبل منزل، یعنی اینجا چیه؟ بنا المنزل، مثلا روندشه، منزل بنا شدنیه، ولی همسایه بنا شدنی معنی نداره، که همسایه چیه؟ اختیار شدنیه. اینجا در حقیقت اختر تو باید میگفته، میگه نه اول دنبال همسایه بگر بعد خونه رو بپسند، همسایه مهمتر از خونه است دیگه. میگه الجار سمتدار، حالا اون معنیش فهم میکنه، ولی بالاخره تو اینجور چیزی که میخواد خونه بخره و همسایه مهمتره، میگه من اول همسایه رو انتخاب میکنم بعد میرم سراغ خونه میسازم. اینجوری تعبیر کرده که انی بنای تولجار، من اول همسایه رو ساختم قبل از اینکه منزل رو بسازم. ساختن همسایه کاملا لفظ بی‌معنی، فقط چون کنار بنال منزل، بنال منزل هم ذکر نشده دیگه، تقدیریه، ذکر شده اینجوری گفته، مثال قشنگی. ولی خب ایشون وارد آیه صبغة الله شده، اینجوری وارد آیه شده. ببینید سوره بقره، سوره بقره آیات قبلش این شکلی هست. خب میگه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اصلا از آیه 136 بخوایم شروع کنیم، قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم. این قولو خطاب به کیه؟ آیا خطاب به کافرانه؟ ای کافران بگویید که ما به خدا ایمان آوردیم و به آنچه نازل شده ایمان آوردیم، یا خطاب به مسلمان است؟ اختلافه، تو شرح هم اشاره میکنه بهش. یا به مسلمان ها میگه بگید به کافرا که ما ایمان آوردیم، به کافرا میگه که شما اینو بگید، یا اینکه به مسلمان ها میگه شما به کافرا بگید که ما ایمان آوردیم، یکی از این دو تا احتمال هست. حالا بعد میاد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، بعد آیه 138 سوره بقره، صبغة الله، کلمه صبغ، صبغ به معنی رنگ کردن، رنگ آمیزی کردن، رنگ کردن، رنگ آمیزی کردن. صبغه چه صیغه‌ایه؟ بناء مصدر نوع مش میگن، و فعلتون لمرتن کجلسه و فعلتون لهیئتن کجلسه. جلسن یعنی یه بار نشستن، جلسن یعنی یه نوعی نشستن، فعله یعنی یه نوع کار انجام دادن، صبغه یعنی یک نوع حالت خاص و نوع مخصوصی از رنگ، رنگ آمیزی. فعله وزن فعله دیگه. این از جهت لغویش، از جهت نحویش صبغه الله منصوبه، گفتن مصدر، چون مصدر دیگه، بالاخره مصدر مرض، مصدر نوع، مفعول مطلق تأکیدیه، مفعول مطلق تأکیدی. از چی تأکیده؟ از آمنا بالله، از آمنا بالله تأکیده. اونجا داره آمنا بالله، میگه صبغه الله. خب ببینید، اگر بخوایم معنای خودشو بگیریم، لغویشو بگیریم، معناش اینه که رنگ، خداوند ما رو رنگ کرد، رنگ کردنی. سبحان الله معنیش یعنی پاک و منزه از خدا، پاک بودنی، دور از خدا، از چیزهای بد دور بودنی. صبغة الله هم اینه، اضافه شده به فاعلش، یعنی کی اینجا میخواد رنگ، رنگ‌آمیزی کنه؟ صبغة استبغ کردن یعنی رنگ کردن خدا. این توی این آیه معنی نمیده که، یعنی واقعا مثلا اون رنگی که ما تو ذهنمون هست، این رنگ های مادیه، رنگ معنوی که نیست که، رنگ معنوی استعاره‌ایه در حقیقت. صبغة الله میخواد بگه این در حقیقت رنگ، رنگ کردن الهیه، یعنی رنگ کردن خداییه. خب چی رنگ کردن خدایی؟ این ایمان. وقتی ایمان یک نوع رنگ کردن خدایی میشه، اون موقع این در حقیقت ایمان که رنگ کردن خدایی میشه، میشه رنگ کردن از نوع معنوی. یعنی کسی که مؤمنه، این آیه اینو میخواد بگه که کسی که مؤمنه، اگر ایمانش باعث میشه که رنگ الهی بگیره، رنگ الهی قرمز و زرد و آبی نیست که دیدنی باشه که، یعنی در حقیقت انگار یه چیز رنگ میزنن، مثلا یه تزیینی براش حاصل میشه، کسی که ایمان میشه متحلی میشه به یک صفتی که اون صفت مثل رنگ میمونه براش. خب اگر ما این آیه رو همینجوری بدونیم، ولی سر آیه ایشون خیلی قشنگ بیان کرده. این که خطیب اینجا میاد میگه، خیلی از مفسرین گفتن، اومدن گفتن که این قضیه صبغه اینجا، چون کلمه صبغه ما دیگه نداریم که مشعل با مشاکله باشه، ولی وقتی اینو بررسی میکنیم، این آیه رو، یه قرینه حالی، یه شأن نزولی بوده، یه جریانی بوده که به واسطه اون جریان، چون بحث رنگ آمیزی واقعی اونجا بوده، به اون اعتبار این کلمه رنگ آمیزی اطلاق شده. مجازها رنگ آمیزی خطیب میگه به معنی تطهیره. وقتی میگن خدا رنگ میکنه شخصو، یعنی پاک میکنه، اینو میفهمیم ازش، تطهیر میکنه یا متخلق به فضائل و کرامات میکندش. ولی چه این کلمه رنگی مثلا چی کار میکنه؟ میگه جریان داره، به خاطر اون جریان قرینه حالی بوده، ولی او تو عبارت ذکر نشده، به خاطر اونه که کلمه صبغه استعمال شده. اون جریان چه جریان؟ جریان مسیحیته. یکی از در حقیقت آداب و رسوم معروف مسیحی ها غسل تعمیده، که یه آبی هست به اسم عمودیه، تو اردن گفتن این آب اصلش، که حالا تو کلیساها هم هست. این میان هر کسی که دنیا میاد میگن چون حضرت آدم گناه کرده بود، این گناهش تو کل بشریت سرایت داره، لذا بچه‌م که دنیا میاد گناهکار دنیا میاد، چون بچه حضرت آدمه، اون گناه کرده به اینم سرایت کرده. غسلش میدیم تو این آب، از گناه‌ها پاک بشه، پاک بشه. این غسل برای پاک شدن از گناهاست. اون موقع است که میگن ساره، عباراتی که داره میگه که الان صار نصرانی حقا، حالا یه مسیحی درست حسابی شد، یعنی از همه دینا در حقیقت جدا شده باشد. و عقیده شون اینه که حضرت عیسی روز سوم ولادتش این اتفاق براش افتاد، یعنی سومین روزی که متولد شده، حضرت عیسی رو تو این آب غسل دادن. حالا تو این آب چیزه، این آب زرد رنگه. آب چجوری میتونه زرد رنگ باشه؟ توش یه ذره زردچوبه یا زعفران بریزه زرد رنگ میشه دیگه. حالا بعد گفتن توش زعفران میریختن، زعفران خوش رنگ تره. تو این آب زعفران میریختن، این آب زرد میشد. بعد این قسیس اونجا میگن تو این آب چیز میریزه، یه کمی نمک هم اضافه میکنه که این موندگاریش بیشتر بشه، چون این نمک اضافه کنه موندگاریش بیشتر میشه. موندگاریش بیشتر میشه، عوام فکر میکنن این از برکت معجزه قسیسه که آب زعفران خراب نمیشه و نمیگنده، یه مدت طولانی باقی میمونه، فکر میکنیم مثلا به برکت اینه. نمک میریزه اونجا اینا را حسابی گول میزنه. به هر حال بچه را که میارن تو این، شما خب زعفران زرد رنگ شده، خاصیت آب زرد اینه که مثلا میکنیش یه کمی زرد رنگ میشه دیگه. حالا درست مثل رنگای الان نیست که بکنی کلا زرد از آب در بیاد بیرون، ولی بالاخره همین که میکنن تو این آب زعفرانی زرد رنگ، یه رنگی این میگیره به خودش، این رنگ در حقیقت از اونجا در میاد، باعث پاکیش میشه به زعم در حقیقت خرافی اینا. شاه تو اینه بعد میخواد بگه بابا مسیحیت، حالا به مسلمان داره خطاب میکنه به کافر میگه بابا اون رنگی که شما فکر میکنید تو آب میکنید در میارید باعث پاک میشه، اینا باعث پاک کنندگی نیست. اگر پاک کنندگی حقیقی میخواهید ایمان بیارید پاک میشه، ایمان باعث پاکه. ولی از این تطهیر و پاک کنندگی تعبیر شده به سبق رنگ آمیزی کردن، چون قضیه رنگ مسیحیت در جریان بوده با مناسبت و عنایت به اون این تعبیر شده. ولی رنگی که نیست که پاک ایمان به تعبیر که لعن ایمان یطهر النفوس، نفوس رو پاک میکنه، یعنی رنگ میکنه. میگه شما فکر کردید اون باعث رنگ آمیزی میشه و پاک شدن میشه، نه رنگ میخواهید این بر رنگه، با ایمان بیایید رنگ خدایی بگیرید. خیلی قشنگی بحث تفسیری ها، ولی خب به صنعت مشاکله ربطش دادن که در حقیقت این میشه مشاکله تقدیری. اینم یه مثال خیلی راحتش بود، مشاکله تقدیری، اینم میشه مشاکله تقدیری. من دیگه تطبیقش حقیقتا نرسیدم، حالا میرسیدم تطبیقش انجام میدم نرسیدم، فقط چند تا آیه میگم اینا رو یادداشت بفرمایید. حالا مولوی هم یه شعری داره یادداشت کردم، میگه صبغت الله هست رنگ خم هو، صبغت الله هست رنگ، صبغت الله هست رنگ خم هو، یعنی هویت خود توحید. رنگ اگر جویی ز خم حق بجوی، نره دنبال این چیزای مثلا رنگ های مجازی اینا. رنگ اگر جویی ز خم حق بجوی، این هم شعر مولوی. من 10 تا آیه از این برانبر چند ساعت ها برای این وقت گذاشتم، حالا این پارسال وقت گذاشتم، ولی ساعت ها وقتمو گرفته که این آیات پیدا کردم که اینا ادعا شده تو این آیات مشکل است. حالا تو بعضیاش میشه گفت واقعا مشکل است، بعضیش میشه مناقشه کرد، ولی این آیات یکی گفتن توش مشکله ادعا شده. مائده 116، بقره 138، شورا 40، توبه 67، توبه اونه که می نویسن اینجا تونترن، توبه 67، بقره 15، نساء 142 کشید، مد داشت دیگه کشیدم، 142، آل عمران 54، بقره 26. این بقره 26 رو مراجعه کنید به تفسیر کنز الدقایق، خودتون نمیفهمید سخته. بقره 196، این سبقت الله به ما نمیگفتن نمیفهمید، همین دیگه، میرزا محمد علی مشهدی نامیه یه نفهم چیه. بقره 194، بقره 26 جدا، بقره 194 دوباره، نحل 126، طارق 16، آخریش آل عمران 153. مراجعه کنید به تفسیر التحریر و التنویر، آل عمران 153، اصلا اینم باز باید اونجا مراجعه کنید تا بفهمید التحریر و التنویر، تفسیر التحریر و التنویر یکی از بهترین تفاسیر ادبی اهل سنته. اینا رو داره مثل بعضی مثالش مثل اینه دیگه، و جزاء سیئه سیئه مثلها و مکروا و مکر الله، اینا رو خیلی از صنعت مشاکله هست، اون خود مکر نداره که، صنعت چیزه. اینا رو ان شاء الله مراجعه بفهمید و بقیش دیگه باشه. ما بازم 4 صفحه کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. آره اون اصلا من کارانم تو اینجا سبا اینجا باید میکنی فرمان تطهیر الله، تطهیر الله
ایمان میابردی،
نه 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 مخواد، نه نه اینجا سبقه من
تطهیر،
آره ولی نه مفعول مطلق از اینه، یعنی به معنی که آمنا بالله ایمانا یطهر،
یعنی
صفت نیست، سبقت الله یعنی ببین کتاب
چجوری خودش گفته،
مؤکدون ها لآمنا بالله چیزه، آمنا بالله عاملش
خب مثلا مشکل بلا مشکل بین چی و چی
بین همون سبقه، سبقه چون معنی تصدیقه، سبقه با سبقه ای که تو خارج نصارا میکردن و به عبارت نه تقدیره، تقدیر مقدر.
خب که من آمده به معنی طاعت دیگه
سبقه اصلی، سبقه نصار بانی خودشه، واقعا رنگ آمیزیه، میکنیم تو آب رنگی، ولی این سبقه به معنی تطهیره. چرا خداوند نفرموده تطهیر الله سبقه رو استعمال کرده؟ به خاطر مشکله با اون، انگار مثلا نگفته دیگه، میتونست اون جریان تو آیه بیاد مثلا سبقه الله کما لا کما
لا که سبقتکم مثل همچین عبارتی میومد سبقت الله لا که سبقتکم خب اون رنگ دوم من حقیقی اینجا مجازی میشه.